وتمتعوا فيها قليلا.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش تونل توحید تقدیم همه شما بزرگواران شد. این برنامه اینجا تهران است که تقدیم حضور همه شما خانم ها و آقایان شنونده رادیو تهران میشه. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام 1332. شماره پیامک ما 30094 هست. سوال ما هم از شما عزیزان و بزرگواران این بود که به ما بفرمایید با یک پیام کوتاه به 30094 که دنج‌ترین جای تهران کجاست. آقا مجید محبی از تهران برای ما نوشتن که دنج‌ترین منطقه تهران گلاب دره تجریشه و همینطور حسن آقای مرادپور نوشتن دنج‌ترین جای تهران به نظر من روستای هنزک از توابع لواسان هست. شما عزیزان و بزرگواران هم میتونید برای ما پیام بفرستید. 912-8053 هم نوشتن که با این ترافیک اصلا جای دنج نداریم تو تهران. داریم؟ داریم. خانم جلالی هم نوشتن که روستای الباک اگه درست تلفظ کرده باشم نوشتن روستای گلوگیاه و سبزیه، جای دیدنی و دنجی هم هست. حتما یه سر تشریف بیارید اینجا. چشم انشالله. حتما خانم مصطفی محله های مختلف تهران رو تموم بکنه، انشالله به اونجا هم خواهیم رسید. اما گفتم خانم مصطفی بریم گزارش ایشون رو بشنویم. سلام علیکم خانم مصطفی، ارادت دارم خدمت شما.
سلام مجدد دارم خدمت شما همکار محترم جناب آقای تشکر. آقای تشکر، همینطور که در ابتدای عرایزم خدمتتون گفتم، من در محله المپیک هستم الان و در حال حاضر در واقع در چهارراه زیبادشت هستم، جایی که ضلع جنوبی اگر اشتباه نکنم کتیبه سردار سلیمانی رو هم داریم. اما من به جای اینکه حالا اطلاعات بیشتری به شما و شنوندگان عزیز بدم، در خدمت جناب آقای قاسمی هستیم، یکی از معتمدین محله المپیک که کلی اطلاعات خاص و ویژه دارن که باهاشون گفتگو میکنم که انشالله اون اطلاعات رو با هم بشنویم. آقای قاسمی سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
شما بخیر.
به ما بگید که در واقع این کتیبه سردار سلیمانی اینجا و بخشی از وصیت‌نامه رو، این توضیح برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام، اینجا چهار زیبادشت منطقه 22 المپیک هست. این کتیبه سردار سلیمانی که یک سال بعد سالگرد شهادت سردار سلیمانی نصب شد، که ما هدفمون بود که مردم این منطقه که هم خانواده‌های مذهبی و قدیمی و قدمت ایران بودن تو این استان تهران، اینو ببینن و یادشون خاطراتشون زنده بشه، که خیلی از پیرمردایی که از این محل رد میشن بعد از اونها دستمالی هم برمیدارن، کنار کتیبه رو میکشن، تمیز میکنن و براشون خاطرهاشون یاداوری میشه، براشون عزیزه.
خب آقای قاسمی گرانقدر، الان در چهارراه زیبادش تقریبا ترافیک هست، منطقه به نظر نوساز میاد، قطعاً بافت قدیمی المپیک همچنان بافت قدیمی خودش رو داره. برای ما توضیحاتی میفرمایید؟
خدمتتون عرض کنم که بافت قدیمی المپیک ضلع شمالی همته که به اسم دهکده المپیک از سال به جرات میتونم بگم 50 اونجا ساکنین داشتن، که یه مسجد هم اونجا داره، مسجد حضرت ابوالفتح، که قدمت تاسیسش سال همون نزدیکای 50 خورده ای بوده و گوشه کنار این منطقه‌ایه که وسعت 6300 هکتار زمین داره که 1300 هکتارش سبز و حالت تفریح و ورزشیه، که یه بوستان جوانمردانو داره که یه زلش از سر همت تا یه زلش هم سر حکیم. بعد از ضلع غربش هم که ما دریاچه رو داریم، دوباره اونم توی استان تهران چیتگرم کنارشه، که اینها به جرات میتونم بگم توی استان تکن شرایط.
آقای قاسمی، محله المپیک چقدر قدمت داره؟
قدمتش از همون اولای انقلاب از سال 60 اینا خانواده ها اینجا بودن، یعنی از همون 50 هم بودن اون دهکدش، ولی اینجا به حالت خیلی ساخت و ساز خیلی کم بودی که بعد از انقلاب
بافتشو از دست نداده بوده. بافت قدیمی،
بافت قدیمی دو سه تا نقطه اینجا داشته، انقدر قشنگ و تمیز و زیبا که 4 تا بیمارستان فوق تخصص، بیمارستان مغز و اعصاب، بیمارستان پوست و که توی منطقه ساخته شده رو داره.
آها، پس به لحاظ سالن‌های ورزشی، بیمارستان، فرهنگ سراها، این منطقه غنی هست.
شما برید ضلع جنوبی همون میدون که پایین درچه یا دهکده هست، یه زمین چمن داره که تیمایی که تو لیگ برتر و دستیه که نونه حالا نوجوانان دارن بازی میکنن به اسم زمین فجر 22 هست. خود ضلع بغلیش هم که استادیومه، بعد لحاظ تفریح ورزشی غنی منطقه 22 که از اون ورم هلوش 10 تا مجموعه شهر بازی برند توی این منطقه داره،
به قول حرفه‌ای،
به قول معروف حرفه‌ای و شهر بازیاش رو داره. بعد بزرگترین بوستان گل و گیاه استان تهران رو داره سمت غرب المپیک. بله
آقای قاسمی، چه بزرگانی تو این محله زیست میکردن که مثلا ممکنه حالا کوچه ها و خیابان های ما به نام این بزرگان ثبت شده باشه یا نامشون باشه؟
از یه خدمتون از کنم، حاج آقا تاج لنگرودی که خیلی از بزرگان دوستان میشناسن، حضرت حجت اسلام لنگرودی که تو این منطقه المپیک هستن، یعنی تو منطقه 22 دارن زندگی میکنن. بعد شهدای علیزاده رو داریم، شهد خلیلی رو داریم.
چند شهید داره این محله؟
منطقه 22 آماری که هست هولوش 800 تا 1000 تا خانواده شهید و ایثارگر رو این منطقه به اسم خودش ثبت داره، که خدمات هم لحاظ شهرداری هم لحاظ بسیج داره بهشون خدمات داده میشه و حمایت داره
به خانواده هاشون.
آره به خانواده هاشون.
خب حتما شهدای 8 سال دفاع مقدس و مدافعان حرم، درسته؟
بله، دو تا هم مدافعان حرم از همین منطقه بودن، بقیه شهدای 8 سال دفاع مقدس که هلوش همون 800 تا 1000 تا خانواده شهید در این منطقه، ایثارگر و شهید تو این منطقه است.
خب با من آخرین سوال آقای قاسمی، برای ما بفرمایید شاخصه مهم محله المپیک چیه؟
شاخصه مهم المپیک یک محیط سرسبزشه، پتانسیل قوی که همون اسمش المپیکه، به یعنی مجموعه ورزشی و تفریحی که این منطقه داره. به جرئت میتونم بگم اگه خدمات خوبی که شهرداری تو این منطقه داره کار میکنه و دارن خانواده ضعیف و پوشش میدن، هم بسیج هم خانواده شهرداری که داره پوشش میده، این خدمات خیلی خوبی داره توی موضوع انجام میشه.
پس بحث ورزشیش خیلی غنی هست، درسته؟
غنی، امکانات پایه رو داره. الان شما همین مسیر رو نگاه کنید،
بله.
مال دوچرخه است،
مسیر دوچرخه سواری، دقیقاً
جا مسیر دوچرخه رو داره، چیزی که تو استان تهران اصلا خیلی جا نداره
یا کم داره،
اصلا یا کم داره. توی منطقه 22 این پتانسیل رو داره که تا کنار جاده‌اش، کنار پیاده رو.
بله دقیقاً، اینجا چهارراه زیباداش، من دارم اینو میبینم، خیلی هم جالب و جذاب.
جالبه که جای مسیر دوچرخه داره که زده موتور ممنوع، پیاده رو ممنوع، ماشین ممنوع، فقط مسیر دوچرخه.
خیلی ممنون.
سلام
علیکم. متشکرم آقای قاسمی. جناب آقای تشکر، گفتگو کردم آقای قاسمی، یکی از معتمدین محله المپیک. بله. من ان شاء الله زنده باشم در ارتباط‌های بعدی که نه هفته‌های آینده در خدمت شما باشم. شنوندگان عزیز هستم، شنوندگان محترم، همچنان زنگ بزنم به برنامه، پیامک بفرستم، بگن ما با کدوم محله بیایم و گزارش بگیریم، محلتون رو به ما معرفی کنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. از این پیامک ها زیاد داریم خانم مصطفی، درود بر شما، خداحافظ. خیلی ممنونم. خب بریم سراغ پیامک ها. عرضم بزرگ شما که گفتیم دنج‌ترین جای تهران از نظر شما کجاست؟ آقا سینا پیامک دادن که دنج‌ترین جا بودن پیش خانواده است، برای همین از این تریبون تولد همسرم سارا خانم عزیز رو هم پیشا پیش تبریک میگم. پیشا پیش تبریک، مبارک باشه. حمید عرفانیان از شهرک اکباتان، سلام و درود بر شما. اگه دنبال شماره پنج کوتاه برنامه میگردید که به ما بگید دنج در این جای تهران کجاست؟ 30,094. ۹۰۳-63-44 نوشتن دنج در این جای تهران برای هر کسی همون جاست که دل خوش باشه و بهش خوش بگذره. هر کجا که خاطره خوش داشته باشید اونجا دنج در این جای تهرانه. شما هم برای ما بگید دنج در این جای تهران کجاست؟ ۹۱۲-0252 هم نوشتن که دنج در این جای تهران اونجایی که مسئولین محترم به فکر مردم هم باشند و عملکرد خوبی از خودشون نشون بدن، این میشه دنج در این نظر ایشون. علیرضا محمدی از یاخچی آباد هم گفتن دنج در اینجا همین جاست با اینکه شلوغه. خانم زهرا حیدری به 30,094 پیامک دادن از قیطریه، نوشتن که برنامه‌تون رو دارم میشنوم، چقدر دوست داشتنیه این برنامه. خیلی خوب، بریم انرژی رو ببریم بالا 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 بالا، برو بریم.
بریز بیرون غمارو، خسته روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه هارو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقارو، میدونم اون داره هوای ما که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشقه، تب تب و تاب عشقه، این دل دیوون خراب عشقه، هوا هوای عشقه، لحظه ناب عشقه، این دل دیوون خراب عشقه،
این دل دیوون خراب عشق. علیرضا سهیلی از خیابان پیامبر غربی نوشتن خدا قوت به شما و همه همکارانتون، کنار خانواده بهترین جاست برای ما.
خیال غم بیا با هم خاطر بسازیم، سخ نگیر کنم بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشقه، تب تب و تاب عشقه، این دل دیوون خراب عشقه، هوا هوای عشقه، لحظه ناب عشقه، این دل دیوون خراب عشقه.
هوای عشق. آقا سعید حاضری زدن، نوشتن که دنج در این جای تهران همچنان پارک شهره.
بریز بیرون غمارو، غصه روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه هارو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
910-0458 نوشتن دنج در این جای تهران بودن در کنار عزیزان هست. درود بر شما، انشالله که بهتون خوش بگذره کنار عزیزان. بریم بخش امارت تهران رو بشنویم.
موزه بانک ملی ایران، بازمانده ماندگار و کهن. موزه بانک ملی ایران سال 1307 آغاز به کار کرد و با یک مراسم رسمی افتتاح شد.
سرانجام پس از سالها بحث و تلاش برای استقلال بانکی ایران، در 14 اردیبهشت ماه سال 1306 خورشیدی قانون تأسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس ملی هفتم رسید.
حدود 5 سال بعد تصمیم بران شد که ساختمانی در خور تأسیس شود. پس به معماری آلمانی این کار مهم را سپردند تا با تلفیق معیارهای معماری ایرانی و اروپایی ساختمانی را طراحی و اجرا کنند. شکل کلی ساختمان با توجه به الگوهای هخامنشی ساخته و نکات معماری اروپایی نیز به آن افزوده شد. دو مجسمه شیر نیز به جلوی در بانک اضافه شد. تا سال 1333 از این ساختمان به عنوان تالار معاملات و ادارات مرکزی بانک استفاده شد، تا اینکه در همین سال ساختمان‌های دیگری در کنار ساختمان اصلی ساخته شد تا به عنوان شعبه و ادارات مورد استفاده قرار بگیرد. در سال 1379 موزه بانک ملی ایران به عنوان یک اثر ملی ثبت شد. در نهایت در سال 1394 این ساختمان به عنوان موزه و جایی برای نمایش اشیای ارزشمند در نظر گرفته شد. علاوه بر ساختمان بانک ملی، داخل آن نیز دیدنی است. برخی از اشیا هدیه بودند و تعدادی نیز به سبب ارزشمندی باید در جایی محفوظ نگهداری شوند. در هر قسمت از موزه بانک ملی ایران می توانید به تفکیک اشیایی را به شرح زیر پیدا کنید. پولها شامل سکه تا اسکناس، اولین دسته چک ها و دفترچه حساب ها، فرم های کارگشایی، وام در ازای وسیله، شمش ها و صندوق ها، یادگاری های ارزشمند، ظروف ارزشمند و بازمانده از تاریخ، موزه جواهرات و گنجینه ملی ایران.
اساسنامه بانک در 30 خرداد ماه 1307 تنظیم و مسبب مجلس شد و در 28 مرداد ماه همان سال اعلان تشکیل رسمی بانک از طرف فیروز وزیر مالیه صادر شد.
اگر دوست دارید ساختمان موزه بانک ملی ایران و اشیای آن را ببینید، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 تا 16 فرصت بازدید دارید. باید به خیابان فردوسی دقیقاً روبروی سفارت آلمان بروید. از آنجایی که این موزه در محدوده طرح اصلی است و به خاطر موقعیت استراتژیک خود جای پارک زیادی ندارد، پس خوب است با مترو یا BRT خودتان را به موزه بانک ملی یا خزانه بانک ملی برسانید. برای این کار با BRT تا میدان فردوسی بیایید و بقیه راه را پیاده یا با تاکسی طی کنید. متروی سعدی نیز با 500 متر پیاده روی شما را به موزه بانک ملی ایران میرساند. داخل این موزه راهنماهای مقیم هستند و شما را در مسیر بازدید از موزه راهنمایی میکنند. بازدید از موزه بانک ملی ایران رایگان است و مسیر بازدید از ویترین‌ها به گونه ای است که بتوانید تمام آنها را راحت و کامل ببینید. صابر منکی، اینجا تهران است، امارت تهران.
خیلی متشکرم از آقا صابر ونکی عزیز. فقط اینم بگم که بازدید از این موزه برای عموم مردم و شهروندان رایگان هست. سوال ما اینه که دنج‌ترین جای تهران کجاست؟ 917-0-748 نوشتن که دنج‌ترین جای تهران میدان ترباره. واقعا؟ میدان تربار؟ خب حتما هست دیگه، شما اینجوری میگید. آقا محمد حسین گل محمدی هم گفتن که هر کجای تهران رفتم جای بهتر از کنار خانواده بودن رو ندیدم، از خزانه برای ما نوشتن. خب حتما اون عزیز بزرگواری که نوشته بودن که آره میدان تربار، چون اونجا میوه راحت‌تر میشه پیدا کرد و عرضم بزرگ شما که راحت هم میشین اونجا. البته اونجا باغ و اینا نیستش که بخواد رایگان عرضم بزرگ شما که بچینه و بعدش هم استفاده بگو. 938-54-72. البته یه مهمان داریم، حتما خدمت ایشون خواهم رسید و گفتگومون رو با ایشون هم آغاز خواهیم کرد. دنشترین جاب فقط پیش بچه هامه. امروز تولد پسر عزیزم محمد نصیریه. خیلی هم برنامه شما رو دوست دارم. زهرا خانوم امیرخانی برای ما این پیامک رو دادن. تولد فرزند گلتونم بسیار بسیار مبارک باشه. اما روی خط تلفنی برنامه اینجا تهران است جناب آقای سید ابوالفضل پرپنچی، مدیر کل محترم کمیته امداد استان تهران روی خط هستن. میخوایم یکی از نهادهای از مردم با مردم رو معرفی بکنیم خدمت شما عزیزان و بیشتر صحبت بکنیم. سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به اینجا تهران است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که آدینتون بخیر باشه، ایام رو هم تسلیت عرض میکنیم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. زنده باد، زنده باد. خیلی ممنونم آقای پرپنجی عزیز. از جدیدترین اقداماتتون و بیشترین خدماتتون در کمیته امداد برای تهرانی‌های عزیز و شنونده‌های ما بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض خدمتتون که من ضمن این که به شنوندگان عزیز عرض ادب داریم خدمتشون، کمیته امداد امام خمینی بر اساس اون رسالتی که در راستای توانمندسازی و کمک به جامعه هدف و نیازمند خودش داره، خب در بحث اطعام حسینی و احسان حسینی خب از اول ماه محرم شروع شد و تا آخر ماه صفر ادامه داره که انشالله مردم عزیزمون همونطوری که کمک کردن در سالهای قبل و امسال هم واقعا بالغ بر 25-26% بالاتر از اونی که پارسال کمک شده بوده، امسال کمک‌های خودشون رو به ما داشتن. ما سعی کردیم که در راستای همین کار خیر و توسعه خیر و احسان در خدمت خانواده‌ها باشیم. البته بیشترین هدف ما در راستای توانمندسازی روی بحث شغل، کار و اشتغال هستش که ما تمرکزمون رو بر این موضوع در کمیته امداد استان تهران برقرار کردیم. به لحاظ همین ما هم دانش آموزان رو جامعه هدف خودمون قرار دادیم که دانش آموز ضمن این که رو بحث حالا همین ایام بازگشایی مدارس هم که نزدیک هست، ضمن این که روی بحث البسته دانش آموز لوازم تحریرش داریم، حالا تویش رو عرض میکنم خدمتتون که داریم کار میکنیم، رو بحث مهارت آموزی هم در بحث همین تابستان رو اینها کار کردیم. اردوهای مختلفی رو از استانهای مختلف و ضمن که از استان تهران هم داشتیم، حدود 1000 نفر از عزیزانمون اومدن در بحث اردو شرکت کردن. ما 11 کانونی که در استان تهران به صورت فعال داریم، این کانونها رو در ایام تابستان برای خانواده های عزیزمون فعال داشتیم که در بحث مسائل دینی و مسائل مهارت آموزی و آموزش های لازم که ضمن این که مهارت رو یاد میگیرن، مثلا خیاطی یاد میگیرن، بهشون مدرک هم تحویل داده میشه که این زنان و سرپرست خانواده تحت پوشش شما بتونن مشاغل خانگی و در خانه کار بکنن.
مدارک فنی حرفه‌ای رو بهشون میدید؟
بله، مدارک فنی حرفه‌ای.
چون این مدارک خیلی معتبره، حتما بر اساس تفاهم و قراردادی که با سازمان فنی حرفه‌ای داشتید این مدارک رو میدید و آموزش‌های دقیق هم میبینن اتفاقا.
بله بله، این آموزش‌ها کمک کردش که اینها حالا یه جامعه بالاخره تعیین شده امسال بتونن به بحث کارآموزی مشغول. خب ما عین سنوات گذشته و سنه گذشته سعی داریم که امسال هم اگر خدا بخواد جشن خودکفایی رو برای خانواده‌های خودمون داشته باشیم. اینا کسایی هستن که سالهای قبل کار رو شروع کردن، همینطوری که الان اینها آموزش دیدن و این آموزش منتج به این میشه که درآمدی رو کسب میکنن و بر اساس تشخیص مددکاری کم کم اینها از زیر پوشش ما خارج میشه. و این خارج شدن به محض اینکه وام داده میشه نیستش، به محض اینکه مددکار به این نتیجه میرسه که الان بایستی مستمری و یواش یواش بقیه کمک‌های مکمل اون رو ما بتونیم قطع کنیم و اونها خودکفا اعلام میشن. این
وام‌ها و تسهیلاتی هم که میدید بلند مدت دیگه آقای پرپنچی؟
بله بله، معمولا 84 ماهه 120 ماهه بر اساس اون تشخیص که داده میشه هستش. این وام‌ها هم به صورت بانکیه که معرض میشه، این وام‌های بانکیمون رو یه سری از افراد نیازمندی که درک‌های پایین زیر 5 دارن اینها میان استفاده میکنن. البته مددجویان خودمون هم که خب معمولا دهکاشون بین یک تا سه هستش، اینها جامعه هدف ما هستن، یعنی هم برای جامعه هدف نیازمند تحت پوشش، هم غیر تحت پوشش بحث اشتغال ما داریم. ولی این برنامه که عرض کردم برای خانواده ها، مخصوصا زنان سرپرست خانواده، که بتونن شغل ایجاد بشه در خانه، در کنار خانواده، در کنار تربیت بچه ها، بتونن منبع درآمدی هم داشته باشن، مثلا شهرندوزی، گلدوزی و مسائل این چنینی رو پیگیر هستیم. خدا رو شکر نتایج بسیار خوبی تو این چند ساله بتونستیم کسی، امسال هم دوستان عزیزمون در بحث مهارت آموزی بسیار موفق.
یکی از کارهای بفرمایید، من دو تا سوالم دارم، خیلی کوتاه بفرمایید.
یکی از کارهای دیگه‌ای که ما رو بحث دانش آموزی داشتیم، ببین مثلا همین امروز من نتیجه‌ای رو داشتم بررسی می‌کردم، 74 تا از دانش آموزای ما تونستن در مدارس نمونه دولتی و سمپاد قبول بشن. ببینید این بچه دیگه آیندهش تضمین میشه وقتی این حرکت براش. تعداد بسیار زیادی از بچه هامون در بحث این که رفتن در دانشگاه های مختلف الان امسال قبول شدن، سال قبل الان مشغول هستن، خب امسال هم در بحث قبولی ها انشالله که بر اساس رتبه هایی که پیگیری شده تعدادی از دانش آموزامون بتونن موفق بشن. در مسائل مختلف آموزشی برای دانش آموزا ما بحث کنکور رو داریم، آموزش های لازم رو داریم براشون پیگیری میکنیم، با جاهای مختلف قراردادهایی رو بستیم که اینها پیگیر کار دانش آموزامون از لحاظ تحصیل. تو بحث مشاوره خانواده، این ما بر اساس حالا بسته روزی که تعیین شده و بر اساس اون کار خوبی که سیستم روز که یک قسمتی از کارمون هستش که اومدن قراردادهایی رو بستن با ما و کارشناسانمون مشغول هستن اونجا و اونها بر اساس معرفی کارشناس خودش رو معرفی میکنه و ما بر اساس تشخیص مددکارمون میتونیم به اونها ارجاع بدیم و اونها هم از لحاظ تربیتی، هم از لحاظ خانوادگی، هم از لحاظ این که معمولا میدین اینهایی که دچار مشکل هستن عزت کرامتشون خدشه دار شده، اینها رو معمولا کارشناسای مشاورمون میش کار میکنن، روانشناسای عزیزمون توش کار میکنم و شرکت روز کمک میکنه به اینکه اینها بتونن توانمندسازی روانی و بهداشت روانی رو داشته باشن، خوب بتونن تصمیم بگیرن. ما کارشناسان اشتغالمون بر اساس پیگیری های کردش معمولا 4 سال نظارت خودشون رو به طرحی که ارائه میشه دارن، مراقبت میکنن خدا نکنه طرحی شکست نخوره. بر اساس همین موضوع ما روی توانمندسازی تأکید بیشتر داریم، ساخت مسکن که خب حرکت های بسیار خوبی تا برابر اجاره و نیه و خرید و ساخت مسکن انجام شده که حالا پیگیر هستیم، که میدونید یکی از سبد های هزینه خانوار تحت پوشش در استان تهران بیشترینش همین بحث مسکنه، که حالا انشالله با کمک هایی که خیره نزدیم که جا داره من از همه شون تقدیر و تشکر بکنم، کمک میکنم به ما که میتونیم تو این بحث هم موفق بشن و خلاصه بر اساس کمک هایی که میکنم، مثلا خیر میاد یک پولی رو در اختیار صندوق امداد ولایت ما میذاره، ما به همون اندازه خودمون هم کنارش قرار میگیریم و این همسایی انجام میشه، به خانواده های و اون افراد نیازمند وام های بدیه مسکن داده میشه.
آقای پرپنجی ما یک دقیقه بیشتر زمان نداریم، حالا خوشبختانه شما به هر دو تا موضوعی که من می‌خواستم اشاره بکنم پاسخ دادید، یعنی خیلی جالب، شما خیلی خوبید آقای پرپنجی، عرضم به هم مسکن رو بهش اشاره کردید، هم دانش آموزان و دانشجویان نخبه‌ای که تحت حمایت شما در حقیقت حمایت کمیته امداد قرار می‌گیرن. بسیار بسیار عالی. نکته پایانی اگه دارید 30 ثانیه در خدمت شما هست.
ببینید من خواهش میکنم که جشن عاطفه‌ها از 20 شهریور آغاز میشه، 23 شهریور انشالله در میادگاه‌های نماز جمعه و 7 مهر ماه در سطح مدارس این کار انجام خواهد شد و آغازش انشالله از 20 شهریور. ما پویشمون رو امسال به نام پویش مشق همدلی گذاشتیم. خود دستوری که عرض میکنم دوستان عزیزمون شنوندگان عزیز کمک بکنم به این که از این کد دستوری استفاده بشه، 3 تاره 88 77 3 0 21 0 01 مربع یا شماره کارت 60 37 99 74 0 2008 و یا سامانه تلفن گویای 7355 با درج عدد 162 میتونن که اونجا انشالله این کار خوب رو انجام